تازیم نیست. انسان از بد و پیدایش مایل به تفریح و اوقات خوش بوده. کی فرصت از زمان با بازی ها، زمان هم با سیاحت و زمان هم با دیدن طبیعت زیبا سپری می نمودن. اما در ده دهه اخیر انکشاف تکنولوژی به این تفریح ها نیز رنگ دیگه بخشید. اختراع تلویزیون و انکشاف تکنولوژی صوتی و تصویری تازه ها را ایجاد کرد و از امیرو به کشور ما نیز بازی ها، سرگرمی ها و تفریح های جدید وارد میشه و جوانان اوقات بیکاری خود با همی سرگرمی ها سپری میکنن. ما هم خواستیم با یکی از این سرگرمی های جدید جوانان شما را با خبر سازیم. این بازی و سرگرمی جوانان به نام خانه وحشت یاد میکنن. خانه وحشت یکی از سرگرمی‌های تازه وارد در کشور بوده که علاقمندان زیاد را به خود جلب کرده. ایده از جوانان میگفتند که رفتن به خانه وحشت خوششان میآید و از او لذت میبرند.
اینجا دنیای وحشت است، اومدیم به تفریح. اینجا مار بود، چوب بود، هر چیز از بر طرف هر چیز مهم میخواد در پای دست کشت میکنه. اما تازه دروازه میره، از دروازه میبره. هر چیز از پشتت میآید. ترسناک است. زیاد از هم یک نفر کلا سفید بود، تمو که اومد پیش ما زیاد ترس. مثل که مرده بود، کفن نجانش بود، سوتر دستش پشتت میدوید چند بار دیگه میدوید.
تو که
ما میکنی
که ترسناک
است،
بازو
میخوای
که
ببینی؟ ترسناک خواست، یک لذت خاص داره.
دوستت مچم اسکلیتش چی هست؟ پای آدم واقعه میگیرم. بسیار تاریک هست، اما من هم میرم دیگر. شاید کسی که کم قوی باشه دلش بره، اما شاید به بچه ها خوب در باشه نسبت به دخترها.
داخل رفتیم، بسیار جای وحشتناک بود، بسیار جای جالب دیگه، واقعا ترسناک است. فکر کنم ماشین است، خب بسیار جالب است. در داخل حدود 7 دقیقه 8 دقیقه در بر میگیرم میراش دیگه، واقعا بسیار مانده مساخ. امرای بسیار چیزای وحشتناک وحشتناک. این ماشین است فقط در مکان میگیره، آسیب نمیرسانه. بس می خاصیتش مرا خوشم میاد که میترسانه. دیگه تنها فکر نکنم دست بزنم.
خب به نام سینمای هفت بودی اطمان آشنایی دارین. خانه وحشت هم تقریبا کمی به مو بازی تفاوت داره، چون در سینمای هفت بودی تماشای هر چیز به شکل خیالی می باشه، اما در سالن خانه وحشت وقتی که داخل میشی تماما وسایل به شکل الکترونیکی یا ماشینی نصب شده و انسان میتونه او را لمس کنه و همه چیز در حالت حرکت است و تمام همه چیزها را به طور زنده میشه که احساس کرد. از حبیب الله باشنده شهر کابل پرسیدم که با کدام دلیل خواسته به سالن خانه وحشت بیایه. او برای ما چنین گفت:
هر کس میخواد جرات خود را چک کنه، همین جوان بیا جرات خود را چک کنه که واقعا جرات داره یا نداره. خودم اخو گفتم که جرات خود را چک میکنم، لیکن با تاسف تا اتاق ششم رفتم پس برگشتم، فرار کردم. نه فطرتا هر انسان طبعا یک ترس داره. ما خودم شخصا در تاریکی زیاد میترسم، اما تو فکر کردم که شاید راهش هم تو مستقیم باشه، لیکن این بسیار جالب بود که چون راهش معلوم نبود، همین ماحولش تاریک بود. و اما تو که من فکر میکنم که جنیات سر آدم حمله میکنه، اینم تو که در دالیز برابر میشنیم یک چیز سر ما حمله میکنه. بسیار مرمه جالب بود.
با گفته مسئولین سالن خانه وحشت، ای بازی برای اولین بار در افغانستان رایج یافت و هدفشان جلوگیری از تفریح‌های غیر سالم جوانان می باشد. احمد ولی مسئول سالن خانه وحشت در گلبهار سنتر شهر کابل در این مورد میگه:
به خاطر اینکه در اواخر مثال جوانان بر اکثریت وقت به تفریح غیر سالم مثلا خیلی خانه ها و دیگر که دسترسی پیدا میکنه کوشش میکنه تو طرفا برن، ما به خاطر اینکه بتونیم اونها را جلوگیری کنیم و کمک باشه به خاطر جوانان، ما این سالن را ایجاد کردیم. سالن خانه وحشت یک سالن است برای اولین بار در افغانستان است، ولی کشورهای همسایه و کشورهای خارجی مثل هندوستان و دبی و کانادا یا مراتب بیشتر زیاد میباشند. این وحشت مصنوعی میباشند که تونست که یعنی ما از دل خود ما ابتکار کرده باشیم. یک سالن تفریح است، یک زمانی که هر کس داخل میشه از در کمرای نه به شکل وحشت زدن هم راین همیشه به شکل خنده میباد میتون بگویم که فعلا تنها در افغانستان است. اکبر پلان داریم که در ولایت ها شاید ما برنچای خود افتتاح کنیم، مثال در هرات و مزار و جلالآباد و جایان.
خب جوانان عزیز، با آنکه این بازی کم ترسناک و با خود وحشت دارد، اما در پهلوی سالن خانه وحشت یک بازی جدید دیگه هم ایجاد شده بود به نام بازی گاو وحشی که تماشای او گاو وحشی در نگاه اول توجه هر بیننده را به خود جلب میکرد. بازی گاو وحشی به شکلی است که یک گاو مصنوعی در داخل یک سالن گذاشته شده و وقت یک جوان بالای از او سوار میشه، گاو به شکل چرخشی دور میخوره. اگر کسی توانست از بالای گاو وحشی به پایین نغلطه برنده جایزه میشه. اجمل آریایی مسئول بازی گاو وحشی در گلبهار سنتر شهر کابل، از او در مورد این بازی گپای را میشنویم.
نام اصلیش رودیو میباشد، با گاو وحشی هم مشهور است. 100% یک ورزش فیزیکی میباشد، مقاومت یک جوان نشان میده که چقدر توان و نیرو داره و چقدر میتونه سر از گاو استفاده بشه. و او ورزش هم کرد در کشور مکزیکو میباشد که گاو سواری هست و گاوای وحشی که سر سوار میشه و ورزش است. و میگیم ما از کشور مکزیکو وارد افغانستان کردیم و اینم عین همون ورزش، عین همون شیما و قوت میخواد که یک جوان باید شیما و قوت داشته باشه که خود سر از گرفته بتونه. 3 دقیقه تایم داره، هر کسی که 3 دقیقه توانست که خود از سر همین گاو وحشی مقاومت کنه، ما جوایز مختلف داریم، چون کامرا، تلفن، امپیتری و پیسه نقد. توشک از اینا که از فراشوتی میباشه که پوش پلاستیکی داره و کان اوگار شدن هیچ شخص نیست.
امیرگل یکی از جوانانی که چند باری بازی را امتحان کرده ولی برنده جایزه بازی گاو وحشی نشده بود، بر ما گفت که با آنکه یک بازی تفریحی و سرگرمی برای جوانان است، در ضمن یک نوع سپورت هم براش میباشه.
هیچ کس تا حال نتوانسته که موفق شود.
چرا موفق نمیشه؟
از خاطر که موفق نمیشه، مردم ما که از بسیار ورزش نمیکنن، از خاطر تمرین نمیکنن. نه اگر نه دی در پاکستان بود، دی بسیار مردم موفق میشد. رول دی ما 3 دفعه یا 4 دفعه بالا شدیم، مگر نتوانستیم. دی بسیار خوب سپورت با خاطر که جان نرم میکنه، نفسم خوب است، نفس یک میس زارد باز نفس بسیار گرفتم، میتونی دهی بسیار خوب بازی است.
تعدادی از جوانان که به تماشای بازی گاو وحشی آمده بودند، از علاقمندی و فواید او گپایی داشتند که با هم مشنویم.
سوار میشی بسیار احساس خوشی میکنی، مگم موقع میگیری دیگه رقم دورت مت سرت هم بیخی چیز میشه. بسیار بازی خوب است، تا فایده در نفس تام پختم میکنه، مگم حتا مونده نکنه که بیخی نفس تام میشه. مرا با خدا تش نکد والا
نورالله، چون خودم ورزش نکنم چسب نیست بدنم، میترسم گاهی سری گفتم نمیشنم. اگه بار دیگه بهم انشالله باریم جان میکنیم چی میشه.
آقای آریایی مسئول بازی گاو وحشی بازم گفت بازی یا سرگرمی گاو وحشی از نگاه ورزش به صحت جوانان مفید است و جوانان علاقمندم به شکل رقابتی در بازی گاو وحشی سهم میگیرند.
تعداد 50 نفر 60 نفر ما مشتری داریم، چون جوانای افغانستان ما که هر کدام سر یک دیگه زد داره، اونا که دید که یک دقیقه دو دقیقه نکد بعد دیگهش میشینه میگه شاید من پوره کده بتانم. با مو رقابت یا نه، یک رقابت سالم میگیره اشتراک میکنه میگه.
اما آگاهان امور در مورد بازی گاو وحشی و سایر بازی‌های مدرن به این نظر هستند که همچون تفریح ها اگر در موقع معین خود اجرا شود مشکل نخواهد داشت، اما ادامه این تفریح ها که مانع درس و تعلیم و زیای وقت جوانان شود مردود خواهد بود. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، بخش اول برنامه خوب به پایان رسید. رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن وقت زمستان با بستر سرد خود کوچ میکنه و بهار دلانگیز به زندگی شما میاره و لبخند میزنه. ایجاست که کارا شروع میشه و هضمی فرصت انسان ها استفاده میکنن. سال جدید تعلیمی هم در مکاتب کشور همه ساله با گرم شدن هوا آغاز میشه، ولی شروع مکاتب نبود درس و نو دلسردی از سوی استادان معارف به چشم میخوره. با گذشت چند روز، چنان که باید مکاتب، شاگردان و استادان حال و هوای درس و تعلیم به خود بگیرن، گرفتن نمیشه. بعد روزا و هفته های شروع مکاتب، شاگردان به مکاتب و درسای خود حاضر نمیشن. بیاین در این مورد عرفای ایده از جوانانه که با خود داریم بشنویم.
روزای اول می باشه و قدرس نمی باشه، چون استادان بسیار کم می آید و سمسای درس هم نمی ته. بعض روزا می رفتم، بعض روزا دیگه کدلم می شد، چون درس هم نبود و دیگه استاد هم نبود، درس هم نبود از هم خواهد.
دید درس نبوده، با مادر ما گفتم، گفته می تیتا گفته ایست اول که درس ها شروع شد با تو نرو، با یک هفته بعد مثال یاد دو هفته بعدش برو.
اما برخی از شاگردان هستند که در 3 ماه زمستان آمادگی به درسای مکتب خود گرفته و منتظر شروع سال جدید تعلیمی می باشند. رشاد متعلم صنف 11 هم لیسه مسلکی و تجارت که فواید رفتن به مکتب از روز اول سال دیده، بر ما میگه.
دیگه ما آمادگی فوق العاده گرفتیم به خاطر مکتب های در خانم درس خواندیم، در کورس هم درس خواندیم، آمادگی گرفتیم تا به مکتب خود باز درس بخونیم. به خاطر که من خودم هم در اول سال غیر حضوری بیا نکردیم، برام فایده کرد. مثلا درس دادن استادم برام فایده کرد، لکچر شما هم همگیش برام فایده کرد.
خواستیم بفهمیم دلیلی که چرا شاگردان از شروع سال جدید تعلیمی به دروس خویش حاضر نمیشن. از امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف شهر، پرسیدیم، در پاسخ بر ما اتو گفت.
دقیقاً چنین موضوعات وجود داره و ما هم حس میکنیم، ولی اطمینان میتیم که کمتر شده. دلایلش هم میفهمم که رفت دارد به مدیریت خوب مسئولین معارف که اونا باید به این موضوعات توجه داشته باشن. این موضوعات با مسئولین و ریاست های ولایات در میان گذاشتیم که به این موضوعات جدی باشن و نقصاناتشان بسیار گزاف است در بالای نظام معارف، بخصوص از نگاه کیفیت نصاب و یا پلانی که ما داریم برای ختم کتابو به پایان نمیرسد. سال گذشته هم در وقتی که این حس کردیم جلویش گرفتیم حتی الوسع، ولی این موضوعات امسال که سال تعلیمی آغاز میشود میخوایم که سال آینده هم جبران کنیم و همچنین این موضوعات به شکل اساسی با مسئولین در میان میگذاریم که جلوی همچون موضوعات بگیرن.
آقای ایمان در ادامه گپایش گفت نه تنها مسئله نرفتن در آغاز سال جدید به مکاتب مربوط شاگردان میشه، بلکه باید معلمین و خانوادان مواظب این مشکلات باشند.
ولی باز هم این مرتبط میشود به درک اخلاقی معلمین عزیز و والدین گرامی و شاگردان. یعنی این مثلث بسیار مهم است که در این راستا همکاری کنند. مثلا امور انضباطی و والدین بسیار مهم است که شاگرد و اطفال خود داشته باشند و همچنین معلم در قبالی که مسئولیت دارند و او حقوقی که ماهانه دریافت میکنند باید با خود حلال بسازند. از نگاه شرعی و از نگاه وطنی عموم مسئولیتی که قانون برشان سپرده و رهبری وزارت معارف از او نظارت میکنند باید او را در قبال اطفال خود بجا کنند. دقیقاً اگر مسئولین متوجه این موضوعات شوند من مطمئن هستم که این موضوعات بسیار به حداقل آن خواهد رسید.
میگن خشت اول گر نهد معمار کچ، تا سریا میرود دیوار کچ. بیاین از شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوانتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی گپای را در مورد ای که اگر یک شاگرد از روز اول یا تهداب درس و تعلیمش شروع نکنه چقدر داینده برش تاثیر خواهد داشت و از نگاه روانی به چه مشکل مواجه خواهد شد مشنویم.
متاسفانه که یک مشکل است که در بین جامعه ما رخنه کرده و باعث شده که به یک شکل افراد و اشخاص بی‌مسئولیت، بی‌بندوبار، بی‌پروا و بی‌احساس شوند. اول اگر به زندگی کودک بیایم یا به زندگی شاگردی که به مکتب ناوخت میره، در قدم اول فردی که در خانواده برش مسئولیت یاد داده نشوه، فردی که در برنامه‌هایش ناوخت بره، فردی که با وقت احترام نگذاره، وقت دوست نداشته باشه، وقت برش مهم نباشه و به می منوال پیش بره، در آینده یک فرد بی مسئولیت، بی پروا، بی بندوبار و بی احساس به بار میاد. یعنی یک فرد خواهد شد که به او اهدافی که کشور میخواد، مکتب میخواد، سازمان میخواد، شرکت میخواد، به او مرام و اهداف نخواهد رسید.
داخل هم خواستیم از پلانای وزارت معارف در سال جدید تعلیمی با خبر شویم که بازام از امان‌الله ایمان سخنگوی معارف پرسیدیم که بر بهبود معارف چه پلان‌هایی دارند. در پاسخ چنین گفت:
سال آینده در حدود 50 میلیون کتاب چاپ خواهیم داشت. در پهلویشان برای 70 هزار شاگردانی که از صنف 12 فارغ شدند در نیمه تحصیلات عالی جذب خواهیم کرد. در پهلوی از 1.4 میلیون اطفالی که به مکتب متاسفانه تا هنوز دسترسی نداشتند، ایرا جذب خواهیم کرد که رقم اطفالی که 3 میلیون بود، ای کمتر به 2 میلیون خواهد رسید. همچنان 12 هزار معلمین به محض که سال تعلیمی جدید آغاز می‌شود، اونا جذب خواهند شد. همچنان برای 10-11 ولایت نام برنامه‌های انکشافی بسیار مهمی داریم. شاخص‌های معارف در اوجا از نگاه مسلکی و دیگه بالا ببرین. امیدوار هستم که در سال آینده در نتیجه همکاری های مردم بتانیم دستاورد های خود را کمایی کنیم.
چی خوب است که خشت اول یا تهداب علم و معرفت به دیوار راست گذاشت تا آینده درخشان در پیش داشت. پس با آرزوی همی روز برنامه ای افتی هوای تازه را به پایان می رسانیم تا نشر برنامه بعدی. الله یار و مدد کن.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
De azadeira